ساعت 17 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی تهران. عزیزان، ازتون دعوت میکنم بعد از شنیدن پیام‌های بازرگانی بشنوید برنامه هوش مشرقی رو.
اوف، هوا گرم میشه و خرما پزونه، دیگه حالی به آدم نمیمونه. ولی هم سر کار هم توی خونه، که ایران رادیاتور با همونه. ببون اسپلیتش، اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خونکش، باده خونکش پشتم گرمه. آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای نرمال 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خوبه بدونین ماوشعیرهای آلیس منبع مناسبی از گروه ویتامین B، فیبر و املاح معدنیه که برای مصرف روزانه هر کدوم از ما ضروریه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
قرمز رنگش دلپذیر، گوجه ای طعمش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر. بندری داغیش دلپذیر، تندش آتیش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر. سیب زمینی شد دلپذیر، ساندویچامون دلپذیر، با سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر.
دلپذیر.
خوبه بدونین دوغ هشت گیاه آلیس از افشوره خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ هشت گیاه آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغهای هشت گیاه آلیس. آلیس برای خانواده.
اون روستا یا اون شهر مرزی میتونه صدای جمهوری اسلامی ایران باشه.
این کردن اینا رو به ما ندادن، این تکنولوژی رو به ما در رو ما بستن. قدم بزرگی رو شروع کردیم. جوان ایرانی، دانشمند ایرانی،
صنعتگر. آماده هستیم آقای وزیر. مزرعه های
تقریبا 100% آی بی آی جی داره با پلاسمای ایرانی تامین میشه. فاکتور 9
تو کشورم اینجا. من ایرانم رو دوست دارم، برای ایرانم زحمت میکشم، کشور خودم رو هیچ وقت ترک نخواهم کرد.
علم، اقتصاد، جوان، ثروتی در گروه علم،
تکیه بر سرمایه
به نام هوش مشرقی.
بسم الله الرحمن الرحیم و سلام. خوشحالیم که یک بار دیگه در کنارتون هستیم با برنامه هوش مشرقی از رادیو تهران، صدای پایتخت. این بار قصد داریم درباره صنعت مد با شما صحبت کنیم. موضوع جالبیه. البته جالبتر هم میشه اگه بدونید که بعد از نفت پردرآمدترین صنعت دنیا همین صنعت مد و لباسه. شما چقدر از برندهای ایرانی استفاده میکنید؟ اصلا چقدر علاقه دارید که لباسهای با طراحی و جنس ایرانی بپوشید؟ بشنویم نظر شما همراهان عزیز و محترم رو.
چرا دوست داری این مدل پوشش رو؟
خب الان بالاخره مثلا ما توی سنی هستیم که یه جوری شب می‌خوام یه پوشه داشته باشیم که فرق داشته باشه، افراد پرسنتر متفاوت باشیم و نزدیک تیپمون نزدیک قشر تینیجر کشورهای دیگه شاید باشه.
الان تو میدونی که این تیپ از کدوم کشور اومده؟
نه من خودم دوستان میپوشم، منم اونو یاد گرفتم ولی احتمالاً اونها یه جای دیگه یاد گرفتن. بالاخره
تیپی که میزنی ظاهری که داری رو شخصیت فردی خودت هم تأثیری داره.
آره.
دوست داری تیپی که داری و
آره.
همیشه توی این تیپ هستی؟
نه تیپای رسمی هم بالاخره میزنم میرم بیرون، مثلا مثل دوستان اسپورت نه رپی اینطوری، یا مثلا پیرن و شلوار چه.
ما تو کار پوشک هستیم.
طرحایی که من دارم میبینم طرحای ایرانی هستن، درسته؟
بله طرحش خودم هست. ما اول اینجا کار خارجی میکردیم ولی انقدر بازارمون مثل الان که کار ایرانی و طرحای خود سنتی ایرانی رو داریم نبوده هیچ وقت. هم قیمتش مناسب تره، هم طرحاش خیلی متنوع تره. واقعا هنر ایرانی ها و طراحی ایرانی ها خیلی متفاوته با طراحی خارجی ها. طرحایی که توی خارجه شاید مثلا چند مدل بیشتر نباشه که هر سال مد میشه، ولی طرحای ایرانی ها خیلی متنوعه. من مشتری داشتم که از ترکیه خودش اومده اینجا طرح ایرانی منو خریده که ببره تو ترکیه مثلا تولید کنه.
طراحی مد متأثر از نگرش‌های اجتماعی و فرهنگ‌ها و جوامع مختلفه و به اندازه همین تفاوت‌ها تنوع بالایی هم داره. به نظر شما چرا مد و لباس این همه در جوامع مختلف اهمیت داره؟ ایران چه جایگاهی در طراحی و مد داره؟ کمپانی‌های بزرگ طراحی لباس بیشتر در چه کشورهایی هستند و فعالیت می‌کنند؟ و مهمتر از همه این که آیا وجود طرح و مد ایرانی ضرورتی داره یا نه؟ همراهمون باشید تا بریم دنبال جواب همه این پرسش ها. نظر شما چیه؟ فکر میکنید مد ایرانی و پارچه و لباس ایرانی چقدر میتونه جای پیشرفت داشته باشه؟ همراهان عزیز و محترم برنامه هوش مشرقی رادیو تهران، این لحظه و این برنامه در خدمت آقای رحیم چگنی هستیم. آقای چگنی سلام بر شما.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت مردم عزیزم و همچنین خدا قوت میگم به جناب عالی و همکاران عزیز.
متشکرم. سوال زیاد داریم آقای چگنی از شما.
در خدمت.
موضوع وضعیت مد و لباس در ایرانه. تولیدات داخل. بپردازم به سوال اول، اینکه چقدر نساجی و صنعت نساجی ایران میتونه نیازهای ایران رو تأمین بکنه؟
من اطلاعاتی که دارم، جلساتی که داریم با خیلی از تولید کنندگان عزیزمون داریم و اطلاعاتم تقریبا موثق به روزه.
درست.
واقعا توانمندی توی بحث پوشاک، به جرئت بگم ما توان تولید برای تمام رده ها رو داریم که از کارهای خیلی با کیفیت، خیلی مدرن، خوب و کارهایی که به اصطلاح بالاخره بتونن قشر چند قشر جامعه رو پوشش بده، هیچ از نظر تولید پوشاک مشکلی نداریم. پس مواد اولیه است که انصافاً تمام تولیدات الان کشور پس مواد اولیه واقعا مشکل هست.
هنوز هم مشکل داریم؟
واقعا مشکل داریم، چون بسیار ما شاید بگم یه مقدار به سیر ساختامون کم اهمیت دادیم. اینم برمیگرده به گذشته چند دهه گذشتمون که شاید چون به خوب به سیر ساختا و خوب به تولید توجه نکردیم. من میگم توجه نکردیم، خود تولید کنندگان شاید دقت نکردن، خود مردم حمایتشون کمتر بوده به تولید داخلی که و خود مسئولین هم همینطور. ولی اگر بتونیم بخوایم همت کنیم، همه واقعا تمرکز کنیم، من این پتانسیل و توانایی رو تو بحث پوشاک من میگم داریم که دوباره انشالله احیاش کنیم. ما خیلی از کشورهای مثل ترکیه جلوتر بودیم تو بحث پوشاک، تو بحث نساجی، ولی متاسفانه یه بی‌توجهی شده که این در واقع ما به مقدار ضعیف شدیم.
مواد اولیه در حال حاضر چه بخشیش در داخل کشور تامین میشه، چه بخشیش از خارج از کشور؟ چقدر ما مشکل داریم در این زمینه؟ چند درصد ما میتونیم بگیم از داخل تامین میشیم برای تهیه پوشاک؟
ببین، ما اگر بخوایم پوشاک خیلی با کیفیت بالا و در حد مثلا استاندارد جهانی باشیم، واقعا حتی به اصطلاح توی بحث مواد داخل که مواد اولیه داخلیه و اینکه بحث به اصطلاح توی بحث فاستونی واقعا ما یه مقداری ضعف داریم. شاید بگم 50% ما میتونیم نساجی ها و مواد اولیه داخل استفاده کنیم، 50% نیاز به ورود مواد
اولیه از خارج از کشور. از کجا معمولا وارد میشه؟
خب مواد اولیه خیلی ما از ترکیه داریم میاریم، از چین میاد مواد اولیه. بیشتر شاید بگم این دوتا کشور، خیلی ایتالیا یه مقدار بی توجه شه ولی توی کارهای خیلی با کیفیت از ایتالیا میاد و آلمان. اینا در غند کل به اصطلاح
منابع تامین کننده ما برای مواد اولیه پوشاک خارج از کشور هستن. درسته.
البته جدیداً مثلا پاکستان هم خوب داره حرکت میکنه تو بحث پارچه مواد اولیه. خب اونا هم دارن جای تو بازار ایران وا میکنه. اگر ما سرعتمون رو بالاتر نبریم، کشورهایی مثل ترکیه، چین و اینا خیلی سریع برنداشون رو جا میندازن و ما دیگه قدرت اونا توی کشورها که جا افتن، مثلا کشور عراق، واقعا ایران خیلی هزینه داده اونجا، ولی ما چون داریم کند حرکت میکنیم، اینا برندشون که جا افتاد دیگه ما ورود کردن تو بازار خیلی سخت.
خب چرا الان شما اشاره کردیم به مشکل مواد اولیه، غیر از بخش مواد اولیه مشکلها دیگه کجاست که ما اینقدر حرکتمون کنده که جا میمونیم از برندهای جهانی؟
ما در واقع تو بحث انرژی جلوتر از حتی ترکیه، ولی تو بحث بهره‌وری نیرو انسانی ضعیفیم، تو بحث سرعت عملمون واقعا ضعیف‌تریم.
طبق آمارهای موجود، اکثر مراکز پوشاک دنیا در ایالات متحده و کشورهای توسعه یافته قرار داره، اما بیش از 60% لباس‌های دنیا در کشورهای در حال توسعه تولید میشه. برسیم به اون مسئله برندسازی جهانی. تو بخش داخلی ما الان چقدر میتونیم امیدوار باشیم که برندها رو بیشتر به مردم معرفی بکنیم تا بازار داخل رو به دست بیاریم؟
به نظر من اول نیاز به یک خودباوری هم از طرف خود تولید کنندگان، هم از طرف مردم و مسئولینم باور کنیم که واقعا نمیخوام شعار بدم، میتوانیم این کار رو انجام بدیم. خود برند من تونست الحمدلله به یه باوری برسه که جای دو تا برند خارجی نشستیم و جالبه که خیلی استقبال خوب هم مردم هم شده. یکی از بهترین نقطه تهران ما تونستیم دو تا برند اصلا اونجا بودن، ما دیگه زیاد نیست اسپیر، ولی واقعا به این خودباوری اگه برسیم که ما توانمندیم و میتونیم و مردم هم باور کنن که بله برندهای داخلی هیچی کمتر از برندهای خارجی نداریم. بحث برندینگ و ساخت برند، ولی از نظر کیفیت، از نظر مدل واقعا توانمندیم و اینو باید به یه باور برسیم. این باور برسیم، مردم هم جنس و اون محصولو که خوب ببینن، که مقایسه میکنن، هم از نظر خدمات، از نظر خدمات بهتریم، در دسترسیم. خب موقعی به این نقطه میرسیم، خب چرا محصول داخلی استفاده نکنیم؟ محصول داخلی که کیفیت باشه، در خور شأن ایرانیان باشه، نه که ما بیایم در واقع من واقعا خودم از این محصول بی کیفیت اصلا حمایت نمی کنم و دوستم ندارم اصلا بخوام، ولی دارم راجع به محصولی که در خور شأن چون ایرانیان لایق و در واقع باید بهترین محصولات داخلی رو استفاده کنم.
ما توی بخش لباس‌های محلی مگه کم تنوع داریم؟ حالا محصول ایرانی برای مخاطب ایرانی دلش میخواد که متنوع باشه، ایرانی باشه، تنوع رنگی خیلی خوبی داشته باشه، و اینکه به روز هم باشه روز خیلی باشه. مهمه. یعنی من مصرف کننده ایرانی فقط دغدغم این نیست که لباس ساخت داخل باشه، اون که بستر اولشه، ملاک اول منه، ولی یک زمانی شما میبینید که فروشگاهی با کیفیت خوبی شروع میکنه اما به محض اینکه مشتریش رو جذب کرد کیفیت کم 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 رنگ میشه. اینم میتونه باز خیلی مؤثر باشه برای جذب مخاطب ایرانی که بگه خب فلان برند ایرانی کیفیتش رو حفظ کرده.
ما تو بحث ارائه و مد باید یه مقدار دستمال دلبازتر، یه مقداری با سیه سطح‌تر عمل کنیم.
یه اشاراتی شما داشتیم به استفاده از طراحان ایرانی، طراحان جوان ایرانی در زمینه لباس و پوشاک ایرانی. چقدر واقعا بچه‌ها دارن فعالیت میکنن؟ چقدر مؤثر حضورشون؟ چقدر طرح‌ها واقعا اجرایی میشه؟ اینا خیلی مهمه.
واحد علمی کاربردی در واقع با 300 تا دانشجو تو بحث در واقع طراحی و دوخت لباسای صنعتی داریم به حساب در واقع دانشجو داریم و این دانشجوها دارن تو مرکز خودمون الحمدلله دانشجوهای جوان و پویا که بازم یه جورایی از مشاورین خارجی هم اینجا داریم استفاده میکنیم و که این نیازه در واقع تنوعی رو که مردم احتیاج دارن تو کالای ایرانی برطرف بشه و واقعا واحد ما و واحدهای دیگه هم تو این قسمت خیلی در واقع نیاز حس کردن و دارن تلاش می‌کنن که انشالله یه محصولات متنوع و با کیفیت بالا در واقع به جامعه عرضه کنن انشالله.
امیدوارم که موفق باشید شما و همه همکارانتون در مجموعه‌ای که دارید. آقای رحیم چگنی، رئیس هیئت مدیره تعاونی تأمین نیاز پوشاک ایران، خیلی خوش آمدید.
درود باشید.
موفق باشید.
ممنونم.
درود بر شما. خداحافظ.
سوا کن و جدا کن، پول نداری نگاه کن، واسه تو دور و نگاه کن، ببین چه پلیزایی آوردم. سوا کن و جدا کن، پول نداری نگاه کن، سوا کن و جدا کن، از این دم حرام حرام چه واقعی پلیس ها تو نگاه داشته ما. سوا کن و جدا کن، پول حرام.
بهترین خودمون باشیم. هر کسی به نوبه خودش منحصر به فرده، هر کسی به سهم خودش ویژه است، هر کسی به قد خودش توانمنده. مهم اینه که بتونیم خودمون رو کشف کنیم، بشناسیم، تا بعد برسیم به اینکه بهترین خودمون باشیم.
لباس برای ما یه چالش خیلی بزرگه و خیلی سختی ها رو داریم برای تهیه لباس همون میکشم.
یه سری از بچه ها افراد زاینخواهی هستن و نمیتونن هر لباسی رو بپوشن از نظر اینکه باید لباس راحت باشه.
مثلا میخوام من از بازار لباس بخرم، یا تنگه یا اندازم نیست، یا مثلا دکمهش جوریه خیلی سخت، یه لباس خیلی کلوفته، اون لباسی که دلخواه خودم باشه نیست.
این بچه‌هایی که سی پی هستن، اینها به خاطر معلولیتی که دارن و دفرم شدن بدنشون لباس پوشوندن خیلی براشون سخته.
چه زمستون چه تابستون هر لباسی تو تنم نمیره، چون سنگینی و وزن آستین باعث میشه که من نتونم خودم کارامو انجام بدم.
ولی الان با این روش و با این شوی که گذاشتم خیلی راحت تره برای دوخت لباس ها. میدونن که لباس ویلچری به چه صورتی باشه، عصایی به چه صورتی باشه و خیلی راحت تر میشه.
خیلی راحت تر تو تنمون میره، یه سری امکاناتی داره که لباس های معمولی نداره.
کلا لباس ها بر اساس مشکلات بچه ها طراحی میشه.
من با توجه به ارتباطی که با این اشخاص داشتم، به دلیل اینکه 19 ساله در یک مجتمع نیکوکاری که مربوط به افراد دارای معلولیت هست فعالیت دارم، در هر زمینه من برای این بچه ها فعالیت کردم، در زمینه کاردرمانی ورزش که فرستادم اسب سواری، در زمینه کارآفرینی که اولین کارآفرین این مرکز بودم، بچه ها اعتمادی که به من داشتن، توی حرفاشون که صحبت میکردن من متوجه میشدم اینا چقدر چالش دارن راجع به تهیه لباس یا پرو لباس یا اصلا لباس ها از لحاظ جنس اذیتشون میکنه. این منو به فکر فرو انداخت. از 5 سال پیش شروع کردم به تحقیقات و متوجه شدم که هنوز در هیچ جای دنیا این کار انجام نشده از 5 سال پیش. قصد اولیم برطرف کردن مشکلات پوشاکیه با در نظر گرفتن نوع معلولیت این افرادی که معلولیت دارن.
وقتی از دنیای مد و طراحی لباس صحبت می‌کنیم، بیشتر ما به اروپا و داستان برندهای اروپایی فکر می‌کنیم. اما سیر طراحی لباس در کشور خودمون ایران نقل جالب‌تری داره. با هم گوش کنیم.
خدمت خانم حدیدی هستیم، مدرس دانشگاه و طراح لباس. سلام خانم حدیدی.
سلام، خوشحالم از اینکه باهاتون آشنا شدم و گفتگوی خوبی رو انشالله خواهیم داشت.
چه خبر از بازار مد و لباس؟
بازار مد و لباس امروزه داره روند تکاملی خودش رو طی میکنه و به مرحله‌ای داره میرسه که امروزه طراحان ایرانی سعی میکنن که لباسهایی رو با المانهای ایرانی طراحی بکنن. ایده پردازی هایی هم وجود داره از تاریخ و فرهنگ اقوام ایرانی و فرهنگ بومی خودمون که بعضی از طراحا سعی کردن که اون رو تلفیق کنن با سبکای مدرنی که امروز در واقع مد جهان می‌بینیم و بعضی‌ها هم سعی کردن که به صورت کاملا سنتی این قضیه رو پیش ببرن. به هر حال سبکای مختلفی وجود داره که میتونیم امروزه توی مزون‌ها و حتی در سطح شهر ببینیم. ببینید، ما از اونجایی که تاریخ خیلی غنی توی زمینه مد و فشن، خب از سالها پیش ما طراحی پارچه داشتیم، طراحی لباس داشتیم، پارچه های دست بافت خیلی نفیسی داشتیم. این باعث شده که این حس و این عرق تو وجود ما رخنه کنه و همین قضیه باعث میشه که زمانی که طرحی سنتی مطابق با فرهنگ و آیین و باورهای ما به شکل کاملا امروزی از بین لباس‌هایی که توی جامعه طراحی میشه خارج میشه و دیده میشه، خب استقبال مردم هم بیشتر بشه، چون دوست دارن لباسی که میپوشن نشون دهنده ایرانی بودنشون باشه. اما در این بازار که یک بازار رقابتی هست و تولید کننده ما نیاز داره که تمام تلاش خودش رو انجام بده تا بتونه محصول خودش رو ارائه بده، باید کیفیت کار بره بالا، باید قیمت‌ها در واقع قیمت‌هایی باشه که مردم توانایی خرید رو داشته باشن و کم کم بخش آرندی واحدهای تولیدی راه اندازی بشه تا بتونن اتاق فکرهایی رو تشکیل بدن که سیستم‌هایی رو که برندهای خارجی موفق بودن در زمینه فروش و در زمینه تولید رو بتونن بومی کنن.
توی فضای طراحی و مد جای خالی چه چیزایی دیده میشه؟
مهمترین چیزی که ما الان احساس خلا میکنیم درش، اگر این در واقع این حمایت وجود داشته باشه که طراح ایده رو بده پارچش بافته بشه توی یه کارخونه ای، توی کارخونه دیگه تولید بشه و یک تیم قوی بازاریابی و فروش هم بتونن بهش کمک کنن، خب مسلما قیمت لباس میاد پایین، همون کاری که فست فشن ها در واقع الان انجام میدن.
ممنونم، خیلی لطف کردید.
لباس میتونه دربرگیرنده فرهنگ و شخصیت افراد باشه. لباس میتونه تاریخچه غنی از هویت یک جامعه باشه. لباس میتونه نمایه‌های فکری و عقیدتی یک ملت رو به تماشا بذاره. همه ما هر روز درگیر لباس و پوششمون هستیم و تقریبا حواسمون به مد و لباسها و طرح‌های روز هم هست. پس مهمه که پاسدار فرهنگ و اصالت خودمون باشیم. ممنونم که تا این لحظه همراه ما بودید تا از طراحی و مد با شما صحبت بکنیم و از لباس و مد ایرانی. تا برنامه آینده هوش مشرقی با شما خداحافظی می‌کنم. روز همتون به خیر و خدا نگهدار.
صدای شهر
لحظاتون پر از خیر و خوبی شهروندان عزیز شهر تهران. ما همچنان از دومین نمایشگاه دوچرخه شهری و حمل و نقل پاک در محل سالن کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان همراه شما عزیزان شنونده هستیم و صدای شهر را از این نمایشگاه تقدیمتون میکنیم.
ترافیک
با خبر باشید که در این لحظات در بزرگراه شهید همت مسیر شرق به غرب ترافیک سنگین از بلوار عدل تا بلوار جنت آباد. در بزرگراه آیت الله حکیم مسیر شرق به غرب هم ترافیک سنگین از بزرگراه یادگار امام تا بزرگراه شهید ستاری. مسیر دیگر پر ترافیک این لحظات بزرگراه رسالت هست که به سمت شرق ترافیک سنگینی داره از بزرگراه شهید حقانی تا حوالی بزرگراه شهید صیاد شیرازی و همینطور بزرگراه امام علی هم الان اینطور که کارشناسان ترافیک برای ما گزارش کردن در مسیر شمال به جنوب ترافیک سنگین داره از خیابان پیروزی تا خیابان خاوران. در غرفه استدیو شهر رادیو تهران در محل دومین نمایشگاه دوچرخه شهری و حمل و نقل پاک شما دوستان شنونده رو همراهی میکنیم، در حالی که در این غرفه من الان میزبان دو عزیزی هستم، سرکار خانم اکبری و همینطور جناب آقای مسعود علیپور که از مربیان دوچرخه سواری هستن، همینطور در سازمانهای مردم نهاد هم فعالیت دارن و دوچرخه سواری و فرهنگ دوچرخه سواری رو گسترش میدن. خانم سلام، آقا سلام علیکم.
سلام،
حال شما خوبه؟ خیلی خوش اومدیم به غرفه استدیو شهر رادیو تهران در این نمایشگاه. یه نکته‌ای به من گفتن برام خیلی جالب بود، گفتن که شما همسر هستید و مراسم ازدواج شما هم به طور نمادین و روی دوچرخه انجام شده، درسته؟ خانم بفرمایید.
بله.
برام توضیح بده.
ما درود بر همه شنوندگان عزیز. ما عروسیمون به شکل دوچرخه سواری بود، یعنی دوچرخه‌مون رو گل زدیم و مسیر در واقع توی شمال ایران برگزار شد، از شهر در واقع مطلقو به سمت عباس آباد با یه تیم دوچرخه و دوچرخه‌های گل زده حرکت کردیم و حدود 40 کیلومتر رو رکاب زدیم.
بسیار عالی، و برای مردمی که شما رو تماشا کردن هم حتما بسیار جذاب بوده، انشالله که زندگیتون پایدار. یه نکته، فرهنگ سازی دوچرخه سواری رو چطور میشه توی شهر رو توسعه داد؟ بله آقای علیپور لطفا شما بفرمایید تو این راسته چه فعالیتی کردین تا به حال؟
سلام عرض میکنم خدمت همه شنونده‌های عزیز که در این لحظه دارن به رادیو گوش میدن.
خیلی ممنون.
برای توسعه دوچرخه سواری مهمترین در واقع مسئله ای که ما الان داریم به نظر بنده، مسئله البته زیاده، ولی الان مهمترین مسئله حمایت از NGO هایی که دارن تو این زمینه فعالیت میکنن. NGO هایی که هیچ چشم داشتی ندارن و دارن با عشق کار میکنن و روز به روز دوچرخه سواری رو ترویج میدن تو خیابونا. اگر این NGO از طرف سازمان‌های دولتی یا خصوصی حمایت بیشتری بشن، جایی داشته باشن برای فعالیت‌هاشون، مسلماً نتیجه بسیار بزرگی خواهیم گرفت.
بسیار عالی. و اینکه به نظر شما حالا به عنوان یک سازمان مردم نهاد که دارید با اعضای محترمتون فعالیت میکنید، فکر میکنید این فرهنگ چقدر جا افتاده و ما چقدر با شرایط مطلوب فاصله داریم؟ یعنی چقدر میشه واقعا ظرفیتش رو داریم که گسترش بدیم دوچرخه سواری رو بین مردممون؟
توی یکی دو سال اخیر با تغییراتی که توی در واقع بدنه بعضی از سازمان‌ها داشتیم، حمایت‌های خوبی انجام شده.
بله.
برنامه‌های خوبی اجرا شده، یه سری از مسیرها ساخته شده و همچنان در دست ساخته. این روندی که به خوبی به وجود اومده توی یکی دو سال باید ادامه